سلام به همه شما مامان و باباهای عزیز سلاله‌ای. امیدواریم که حالتون خوب باشه. به سری جدید از مجموع کتاب‌های صوتی خوش اومدین. توی این سری هم می‌خوایم با هم مطالعه یک کتاب رو آغاز کنیم و بررسیش کنیم. کتابی که توی این سری می‌خوایم با هم مطالعه کنیم به این اسم هست: چه کار کنم اگر وسواس دارم؟ راهنمای عملی کودکان برای غلبه بر اختلال OCD. نویسنده این کتاب دکتر دان هوبنر و ترجمه شده توسط حسین فارسی. این کتاب از انتشارات گام هستش. بریم که با هم مقدمه این کتاب رو مطالعه کنیم و بعد وارد فصل‌های این کتاب بشیم. بچه 7 ساله شما نگران مسموم بودن غذاست. اون بدون سوال در این مورد نمیتونه غذاش رو بخوره و اگر اطمینان نداشته باشه به هیچ وجه غذا نمیخوره. بچه 12 ساله شما مجبور همه کارها رو به صورت زوج انجام بده و اگر حواسش پرت بشه یا چیزی مزاحم کارش بشه عصبانی میشه. بچه 9 ساله شما دائم معذرت خواهی میکنه و میترسه که مبادا به کسی آسیب زده باشه. اختلال وسواس اجباری یا OCD چیزی بیشتر از دست شستن ساده است. این بیماری مربوط به افکار و پیوسته به ذهن کودک فشار میاره و اون را میترسونه و مزاحمش میشه. این بیماری یک رفتار دفاعیه که فرد برای کاهش خطر انجام میده. یک واکنش به احساس درست نبودن اوضاع. کودک نگرانه و مدام سوال میپرسه. سوالاتی در مورد امنیت و سلامتی، سوالاتی برای کسب اطمینان خاطر، سوالاتی که شما رو دیوونه میکنه، سوالاتی که قلبتون رو میشکنه. علت اختلال وسواس اجباری وجود ناهنجاری توی مواد شیمیایی مغزه و به کارهایی که شما یا فرزندتون انجام دادید مربوط نمیشه. این بیماری با وجود عجیب بودن خیلی رایجه و اگرچه سرسخت جلوه میکنه اما درمان پذیره. به نظر میرسه بچه های مبتلا به اختلال وسواس اجباری از درمان های شناختی رفتاری بیش از درمان های دیگه بهره میبرن. این شیوه درمان روش تفکر و پاسخ درست به افکار تکرار شونده و وسواسی رو به کودک یاد میده. کودکان یاد میگیرن که مغزشون رو برای پاسخ های بهتر از نو آموزش بدن و کمتر درگیری فکری داشته باشن. این کتاب به بچه‌ها و والدینشون راهبردهای شناختی رفتاری رو برای غلبه بر اختلال وسواسی اجباری یاد میده. مطالب این کتاب با بیانی طنزآمیز و آرامش بخش درک جدیدی از این اختلال در بچه‌ها و والدینشون ایجاد میکنه و به همون میزان مهارت‌هایی به اونها یاد میده تا مشکلشون رو حل کنه. اگر فرزند شما قصد داره مشکلش رو درک کنه و روی اون کنترل داشته باشه، تمرین این مهارت‌ها اهمیت اساسی داره. در طول این فرایند شما میتونید راهنمای کودکتون باشین و اون رو برای یادگیری تکنیک‌های مؤثر کمک کنید و انگیزش رو برای دستیابی به موفقیت بالا ببرید. اگر والدین و کودک این کتاب رو با هم بخونن، تأثیر بیشتری داره. به اندازه کافی برای خوندن کتاب وقت بگذارید تا برای فهمیدن ایده های جدید فرصت داشته باشید. توی فرصت هایی که بین گوش دادن و قسمت های مختلف این کتاب دارید با کودکتون در مورد مفاهیمی که خوندین صحبت کنید و به داستان ها و استعاره های کتاب مراجعه کنید. از زبانی استفاده کنید که فکر میکنید کودکتون بهتر یاد میگیره. بچه‌ها از طریق روش‌های مواجهه و جلوگیری از پاسخ میتونن وسواس خودشون رو کنترل کنن. با وجود اینکه این عبارت‌ها توی متن کتاب مورد استفاده قرار نگرفته، اما این روش‌ها مبنای ابزارهای ارائه شده توی این کتاب هستن. هدف اینه که بچه‌ها یاد بگیرن بدون اینکه تلاش کنن رفتارهای تکرار شونده خودشون رو خنثی کنن، افکار وسواس‌گونه رو تجربه کنن. چک کردن‌های مکرر، سوالات پی در پی، تکرار، دوباره کاری و غیره همگی جزء آداب وسواسی هستند. 2 مرحله در کاهش پاسخ‌دهی کودک به اختلال وسواس اجباری نقش بسزایی دارند. الف، انجام ندادن آداب و ب، یادگیری مدیریت اضطراب تا حساسیت زدایی. این کتاب از طریق این فرایند وسواس رو تضعیف میکنه. این کتاب میتونه به تنهایی و یا همراه با درمان مورد استفاده قرار بگیره. اگر کودک شما در حال درمانه، لطفاً در مورد این کتاب با درمانگرش صحبت کنید. اگر کودکتون توی فرایند درمان قرار نداره، اما افکار مزاحم و رفتارهای تکرار شونده داره، لطفاً با یک پزشک مشورت کنید. در همین حال که دارید اطلاعاتی در مورد وسواس کسب میکنید، درباره جادوگر شهر اوز فکر کنید. اولین باری که اون فیلم رو تماشا کردین یادتون هست که اون جادوگر چقدر ترسناک به نظر میرسید؟ جادوگر یک نیروی غیر قابل رویت بود که تمام سرزمین رو از طریق تهدید و دستور کنترل میکرد. همه فرمان بردار اون بودن. علت اون هم معلوم بود، به خاطر ترس. اما همونطور که دیدید جادوگر شهر اوز واقعی نبود. شما و کودکتون باید بدونید اختلال وسواسی اجباری مثل جادوگر شهر اوزه که کودکتون رو در سرزمینی غریب به اسارت گرفته. واضحه که نمیشه به کودک به همین سادگی بگیم که وسواس کاری بیهوده است. کودکتون باید خودش اون رو تجربه کنه. این کتاب به کودک شما کمک میکنه که دوباره به خونه و سرزمین خودش برگرده. برای انجام راهبردهای کتاب یک دفتر تمرین برای کودکتون تهیه کنید و از اون بخواید تمرین‌های کتاب رو انجام بده. فصل اول. آیا شما وسایل به درد نخور جمع می‌کنید؟ برای یک لحظه چشمانتون رو ببندید و خونه خودتون رو توی ذهنتون تصور کنید. در تمام اتاق‌ها قدم بزنید و تمام وسایل به درد نخوری رو که می‌بینید بشمرید. در مورد آشپزخونه، اتاق خواب، دستشویی، حمام و تمام اتاقهای خونه فکر کنید. چند سطل زباله توی هر کدوم می‌بینید؟ همه ما توی طول روز تعدادی وسیله دور می‌اندازیم. نگاهی به نزدیکترین سطل آشغال داخل خونه بندازید و ببینید. لازم نیست به چیزی دست بزنید، فقط به درون اون نگاه کنید. عکس 3 مورد از آشغال ها رو توی دفتر مخصوصی که برای این کتاب در نظر گرفتیم بکشید. در مورد 2 تا از چیزهایی که همین اواخر دور انداختین فکر کنید و عکس اونها رو هم بکشید. از کسی که این کتاب رو به همراه شما گوش میده بپرسید که اون امروز چه چیزی رو دور انداخته، عکس اون رو هم بکشید. ما معمولا زیاد در مورد زباله ها فکر نمی کنیم. ما کلاسی به نام زباله شناسی نداریم و کتابی هم در مورد این موضوع نمیخونیم. ما فقط میدونیم که باید اون رو دور بندازیم و همین کار رو هم انجام میدیم. ما توی مغزمون یک دستگاه طبقه بندی داریم. این دستگاه طبقه بندی تفاوت بین چیزهای مهم و چیزهای بی ارزش رو به ما میگه. لازم نیست که ما زیاد در مورد اون فکر کنیم. مغز ما به صورت خودکار به ما میگه که این زباله است و ما اون رو دور میندازیم. بعضی اوقات هم نمیدونیم که یک چیز به درد نخوره یا نه. بنابراین در مورد اون سوال میکنیم یا اون رو نگه میداریم که شاید یک روز به دردمون بخوره. اما این مسئله معمولا مشکل ایجاد نمیکنه و چندان مهم نیست. ما میدونیم که این وسیله ارزش نگه داشتن داره و ما هم اون رو نگه میداریم. ما میدونیم که یک چیز آشغال رو به درد نخوره و اون رو دور میندازیم. چه چیزهایی از نظر شما ارزش نگه داشتن دارن؟ نام اونها رو توی دفترتون بنویسید. چه چیزهایی باید دور انداخته بشن؟ چیزهایی که در مورد دور انداختن اونها مطمئن نیستین کدوم هستن؟ نام همه اینها رو توی دفترتون بنویسید. اما اگر در مورد هیچ کدوم از اونها چیزی نمیدونستیم چی؟ اگر ماشین طبقه بندی مغز ما درست کار نکرد چی؟ اگر ما فکر کنیم که همه این چیزا مهم هستن و باید نگه داشته بشن و هیچ چیز رو دور نریزیم چه اتفاقی میفته؟ تصور کنید که اگر این اتفاق پیش بیاد خونه شما چه وضعی پیدا میکنه؟ شما صدها جعبه خالی دستمال کاغذی خواهید داشت. جعبه اسباب بازی شما پر از کیسه های پلاستیکی یا کاغذ کادوهایی که هنگام گرفتن یا خریدن اسباب بازی ها همراه اونها بوده. قوطی‌های خالی نخود و لوبیا و جعبه‌های خالی شیر توی کابینت یخچال تلمبار شدن. ممکنه شما یک کمد پر از لباس‌های تنگ و غیرقابل استفاده، کیف و کفش‌های به درد نخور و چسب‌های مایع خشک شده و یک خروار اسباب‌بازی شکسته داشته باشید و همه اونها رو نگه دارید. اگر ماشین طبقه بندی مغز شما کار نکنه، ممکنه خونه شما به یک زباله‌دانی تبدیل بشه. کمدهای شما هم لبریز از وسایل مختلف بشه. اگر شما بخواید با چراغ قوه یک وسیله رو از بین اونها پیدا کنید، مجبورین ده ها جعبه رو بگردین و بارها باتری چراغ قوه خودتون رو عوض کنید تا شاید بتونید وسیله مورد نظر خودتون رو پیدا کنید. خیلی مایوس کننده است، اینطور نیست؟ در این حالت شما زمان زیادی رو از دست میدین. اگر شما ندونید که چه چیزی مهمه و چه چیزی مهم نیست، این اتفاق حتما براتون میفته. خوشبختانه ما دستگاه طبقه بندی مغزمون رو داریم که خونه هامون رو از این به هم ریختگی دور نگه داره. این دستگاه ذهن ما رو از به هم ریختگی دور نگه میداره. این دستگاه تمام افکاری رو که به مغز میاد بررسی میکنه و تصمیم میگیره که اون فکر باید بمونه یا اینکه بره دنبال کار خودش. اگر ما در مورد خوردن یا نوشیدن فکر کنیم، مغزمون به دستها دستور میده که یک ساندویچ یا یک نوشیدنی برداشته و بخوریم. اگر یک نکته جدید در مورد مارمولک یاد بگیریم، مغز ما اطلاعات مربوط به اون رو در بخش اطلاعات مربوط به خزندگان طبقه بندی میکنه. اگر ما به فکر اذیت کردن کسی هستیم که ما رو ناراحت کرده، مغزمون فوراً این فکر رو توی زباله‌دانی ذهنمون می‌ریزه، چون این فکر از چیزهای به درد نخور توی مغز ماست. بنابراین درست مثل چیزهایی به درد نخور و به درد بخوری که توی دنیای واقعی وجود دارن، افکار ما هم باید طبقه بندی بشن و بعضی از اونها باید نگه داشته بشه و بعضی باید دور ریخته بشه. فکرهای جالب، مهم یا لذت بخش و فکرهایی که ارزش نگه داشتن دارن رو توی دفتر خودتون بنویسید. فکرهایی که بهتر از مغز ما بیرون برن و دور انداخته بشن رو هم جداگانه توی دفترتون بنویسید. بعضی اوقات شناختن افکار به درد بخور و افکار به درد نخور کار ساده ایه، اما بعضی اوقات کار به این سادگی ها هم نیست. بعضی اوقات افکار به درد نخور یک بخش کوچک از واقعیت رو در بر میگیرن و اون رو بیش از اندازه بزرگ میکنی، طوری که نشون میده انگار واقعیه. بعضی اوقات این افکار در مورد اتفاقات بدیه که ممکنه برای شما بیفته، در حالی که شما کاملا در امان هستید. بعضی اوقات هم دستگاه طبقه بندی کننده این مغز اونها رو اشتباهی با هم قاطی میکنه. وقتی چنین اتفاقی میفته، افکار به درد نخور توی قسمت مربوط به افکار مهم باقی میمونه. اونها به شما میگن که برای حفظ امنیت باید کارها رو به روشی خاص انجام بدین. اونها به شما احساس بی‌اعتمادی میدن و قبل از اینکه خودتون متوجه بشین، زندگی شما رو در بر میگیرن. اگر چنین اتفاقی برای شما میفته و اگر به خاطر فکرهای خودتون احساس ناامنی و ترس میکنید، ممکنه که دستگاه طبقه بندی کننده مغزتون مشکل پیدا کرده باشه. دستگاه طبقه بندی کننده مغزتون گیر کرده و افکار به درد نخور رو به قسمت فکرهایی که باید نگه داشته بشه میفرسته و مثل همیشه پیغام اوه فکر به درد نخور رو به شما نمیده. شما دیوونه یا بدبخت نیستین. شما فقط به چیزی به نام اختلال وسواسی اجباری مبتلا شدید. اما خبر خوب اینه که شما میتونید کاری کنید که دستگاه طبقه بندی مغزتون دوباره به کار بیفته. اما اول باید کمی در مورد این اختلال بدونید. ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه ما بودید. امیدواریم که این قسمت و این کتاب براتون مفید باشه و در آینده هم همراه ما باشید. ممنون. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.